کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
قسمت پنجم. همراهان همیشگی رادیو سلام، در قسمت قبل شنیدید خانواده سناتور لنگدون در انتظار آمدن برت، جوان سیاه پوستی هستند که در این خانواده بزرگ شده، درس خونده، به دانشگاه رفته و حالا بعد از 3 سال به عنوان افسری شایسته در اروپا به زادگاهش شهر بلورن در جنوب آمریکا برمیگرده. قراره برت به عنوان مدیر مدرسه سیاه پوستان شهر مشغول به کار بشه. سناتور لنگدون که همچنان بر عقایدش نسبت به فرودست بودن سیاهان اصرار داره، تمایلی به میدان دادن به برت نداره. آلیس، دختر بزرگ سناتور که ادعای آزاداندیشی داره، قصد داره برت رو برای تحصیلات عالیه به شیکاگو بفرسته، اما برت میخواد در این شهر بمونه و بچه های سیاه پوستان رو باسواد کنه. و حالا ادامه ماجرا.
سناتور، ببینین آقای روی کادوی عروسی فرستاده. شما حدس نمیزنین که بازم از اون قاشقای نقره‌ای باشه که همیشه برای کریسمس میفرسته.
آقایم نیست بلا، چون این مقدمات اصلا شبیه عروسی نیست، نه مهمونی نه ماه عسل.
خانم آلیس میگن به خاطر جنگ نمیخوان به ماه عسل برن.
دیگه از جلال و عظمت خبری نیست، شکوه و تنوع زندگی از بین رفته.
بله، الان خیلی چیزا فرق کرده.
من مطمئنم هوارد و آلیس میرن نیویورک و هیچ وقتم بر نمیگردن.
سلام پاپا.
دیشب کی اومدی؟ متوجه اومدنت نشدم.
جایی نرفته بودم، توی اتاقم بودم.
بلا،
بله،
کمکم کن، میخوام برم توی تراس بشینم زیر آفتاب، سردم.
چشم سناتور، چشم. خیلی خوب، خیلی خوب، بیاییم بریم.
هانی،
من گرفتم تو، نگران.
کجایی هانی؟ بله خانم، فرمایشی داشتی؟ برتو ندیدی؟ ممکنه تو اتاقش باشه؟
آقای آی پی تی بهم نگفته برت کی میاد و کی میره.
برو پیداش کن، بهش بگو میخوام ببینمش.
چشم خانم، ولی انتظار نداشته باشین بهم توجهی کنه، اون هر روز بلند پروازیش بیشتر میشه.
خرند نگو هانی، برو پیداش کن.
چشم خانم. سلام آقا.
سلام هانی، حالت چطوره جنورا؟ پدرت کجاست؟
رفت توی تراس آفتاب بهش بخوره. کارش داشتی؟
میخواستم مطلبی رو که توی این روزنامه نوشته براش بخونم.
این روزنامه رو کسی اینجا نمیخونه.
ولی من میخونم، با علاقه هم میخونم. مطالبش منو با تمام جامعه شما آشنا کرد، مزارع کم حاصل، زندگی خصوصی مردمش. ولی این مطلبش خیلی برام جالب بود، عنوانش هست کهنه سربازان سیاه ما. من که درست متوجه منظورشون نشدم. به نظر میرسد آنها میخواهند آزاد باشند، ولی هر جمله‌ای چون ریسمانی است که به دست و پایشان بسته است. ما نظامیان سیاهمان را دوست داریم و البته آنها هم ما را دوست دارند، ولی فقط به علت این که آنها امتیاز پوشیدن یونیفرم را به دست آورده اند، احتیاجی نمی‌بینند فکر کنند که ما به آنها نان و آب می‌دهیم. گویی ما دهقانان ایتالیایی یا رادیکال‌های فرانسوی هستیم. اینجا آمریکاست. عقاید و تعصبات ما مقدسند و ما به آنها افتخار می‌کنیم.
یاوه نوشتن. شاید عکس‌العملی نسبت به سخنرانی برت بوده.
شرط می‌بندم پدرتم با این مطلب مخالف نیست.
نباید ناراحتش کنی، قراره فردا شما و آلیس رو بدرقه کنه.
میدونم پدر در این حال که منو دوست داره از من متنفره.
مطمئنم از این که ساعت پدر بزرگش رو به تو داده متاسفه.
منم همینطور، اون ساعت کذایی رو گم کردم و نتونستم پیداش کنم.
خانم نوی، شما با من کاری داشتین؟
چیزی نبود، نمیدونم چی کارت داشتم، حالا شاید بعدن دوباره یادم بیاد.
تو بمون برت، من میرم سراغ سناتور، فقط خدا کن از من نپرسه ساعت چنده.
این پاکتو بگیر برت، یه کوپه راحت و لوکس برای سفرت.
متشکرم نوی، واقعا متشکرم. ولی چیزی نگفتی؟
نه، بلیط فروش فکر کرد برای خودم میخوام. به آلیس گفتی داری میری آتلانتا؟
هنوز نه.
نمیخوای بدونی موافق رفتنت هست یا نه؟
اجازه؟
نه، منظورم این نیست. میگم شاید مایل نباشه که بری.
حتما موافقه، اگر ازدواج نمیکرد احتمالا دلش میخواست خودش بره.
سفرت چقدر طول میکشه؟
خب یه کنفرانس 3 روزه است. نوی، از این که برام بلیط گرفتی متشکرم.
قبلا تشکر کردی. میگم اگه اجازه ندن از کوپه یانکی استفاده.
هنوز لباس نظامی میپوشم.
برت، من یکم نگرانم. ما دیشب برای گردش نباید میرفتیم کنار رودخونه. اون اتومبیلی که از کنارمون رد شد ممکنه ما رو دیده باشن.
اونا ما رو دیدن، فقط امیدوارم ما رو نشناخته باشن.
برت، تو عزیزترین کسی هستی که من تو زندگیم داشتم. تنها کسی بودی که بهم گفتی دوستت دارم.
من نگفتم، ولی یه روزی میگم. نوی، من تو رو از زمانی که به یاد دارم دوست داشتم.
ببین برت، من میتونم کاری کنم. از اینجا میرم. وقتی از آتلانتا برگردی من دیگه اینجا نیستم.
ببین نوی، من همیشه تو رو خانم نوی خطاب کردم. ما نمیتونیم با هم باشیم. نمیدونم چجوری بهت بگم. دیروز بعد از ظهر تو اداره پست وقتی میخواستم تمر بخرم، آقای وین تهدیدم کرد، چون فراموش کردم بهش بگم آقای وین لطفاً استدعا میکنم یه تمر بهم بدین. نوی، من تو ایتالیا یه افسر آمریکایی بودم، اما اینجا یه سیاهم. من معنی بعضی از کلمات و جریانات رو فراموش کرده بودم.
نه برت، نه.
نوی صبر کن.
بیا هاوارد، بیا. برت اینجاست. برت، میتونی کار ساختمون مدرسه رو تموم شده بدونی؟ هیئت مدیره تصمیمش رو گرفته.
خبر خوبیه خانم آلیس. اما خیلی از مردم سیاه‌پوست شهر میگن این کار عملی نیست. جالبه که دکتر لین هم میگه ما هیچ وقت نمیتونیم صاحب مدرسه بشیم.
تو نگران هیچی نباش، ما این مدرسه رو با بهترین امکانات میسازیم.
امیدوارم. مطلب دیگه هم هست خانم آلیس. لابد از جریان کنفرانس آتلانتا اطلاع دارین. این کنفرانس همه مردم جنوب رو به جنب و جوش درآورده.
آره، میدونم. یه چیزایی از مطالب اون کنفرانس رو خوندم.
جایی که سیاه و سفید با هم ملاقات میکنن.
بله، درباره همه چیزم بحث میشه. مدارس بیشتر و بهتر، انتخابات، کار برای سربازایی که به میهن برگشتن. خیلی دوست دارم تو این کنفرانس شرکت کنم خانم آلیس.
تو خوب میدونی که با اصل کنفرانس مشکلی ندارم، ولی به آدمایی که توی اون شرکت میکنن اطمینان ندارم. اغلبشون کمونیستن.
شما میدونین که من کمونیست نیستم.
البته که تو نیستی، ولی مردم این شهر چی فکر میکنن؟ منظورم مردم سیاه پوست اینجاست. برت، تو چرا زایر رو حفظ نمی کنی؟ تو اگر به این کنفرانس که سفید و سیاه در اون هستن بری، اعتماد نصف مردم رو از دست میدی. اطلاعات من بیشتر از اونیه که فکر میکنی
خانم آلیس. سناتور با شما کار دارن.
باشه، بریم هاوارد.
باشه ازه.
خانم آلیس چی میگفت برد؟
راجع به کنفرانس آتلانتا حرف میزدیم ماما. اون مایل نیست من به کنفرانس برم.
مگه تو میخوای بری؟
بله ماما، میرم.
یعنی از حرف خانم علی سرپیچی میکنی؟
آره، این دفعه نمیتونم حرفشو قبول کنم.
خیلی خوب، خیلی خوب. بله، به آتلانتا میری، به شمال میری، به هر جا که دلت بخواد میری، ولی دیگه به اینجا بر نمیگردی
ماما.
بر نمیگردی. تو از این شهر میری. تو درباره کمک به مردم حرف زدی، بعد میخوای همچین کاری بکنی؟ من تو رو اینطوری بار آوردم که از خدا بترسی، معصوم و بیگناه باشی.
ماما من هیچ کار بدی نکردم.
تو دیشب کجا بودی؟ فقط بهم دروغ نگو. چرا با یه دختر سفید پوست به گردش رفتی؟
خیلی خب، حالا فکر کن رفتم ماما، مگه چه اشکالی داره؟
میخوایی به درخت ها میزونت کنن؟ خدایی نکرده اگه اتفاقی میفتن. ای کاش تو این جنگ میمردی برد.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی
پیشوا. ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف
و تفتین و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند محض، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره‌نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستندنگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
گزینه 1. به نام خدا و سلام. پشت کنکوری ها، کنکوری ها، دبیرستانی ها، خانواده عزیز، سلام. نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، حالتون چطوره؟ من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه 1 خوش آمدید. امروز در برنامه گزینه 1 در کنار هیراد زاکر هستیم. ایراد زاکر دارای مدرک مشاوری تحصیلی از وزارت علومه. مشاور رتبه 4 کنکور. و خود ایراد زاکر بالاترین درصد فیزیک کنکور رو داشته. ایراد زاکر سلام، درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای احمدی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزا و داوطلبای کنکور.
ممنون، سپاسگزارم. امروز در برنامه ایراد زاکر با ماست، مشاور رتبه 4 کنکور، بالاترین درصد فیزیک کنکور رو داشته و کسی که دارای مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علوم هست. آقای زاکر، بعضی از دانش آموزان نمره هاشون خیلی خوبه ولی آزمونای تستی رو خراب میکنن، این بچه با چیکار کنن؟
بله، ببینید، دلیل اصلی این مشکل اینه که داوطلب راه حلای تستی و مسلط نیست. ببینید، خیلی فرق بین امتحانات مدرسه و امتحانات تستی. مهمترین تفاوتش چیه؟ فرق خیلی زیاده، اما مهمترین تفاوت محدودیت زمانه. ببینید، تو امتحانات مدرسه و حتی امتحان نهایی داوطلب برای هر سوال ریاضی مثلا 10 دقیقه وقت داره، هر سوال فیزیک 10 دقیقه وقت داره. اما تو کنکور سراسری چی؟ هر یک سوال ریاضی 90 ثانیه وقت داره، فیزیک 73 ثانیه وقت داره، شیمی 1 دقیقه وقت داره و دانش آموز باید تو این زمان تستو بزنه. خب مشکل این داوطلبا اینه که با همون راه حلای تشریحی میرن به سراغ تست. خب اینجوری نمیتونن موفق بشن. چرا؟ چون مثلا 10 خط راه حل تشریحی وجود داره. داوطلب از روی این بخواد رونویسی کنه 5 دقیقه طول میکشه. در حالی که باید سر جلسه کنکور راه حلی و بلد باشه که بتونه تو 1 دقیقه تستو بزنه. ریاضی 1 دقیقه و نیم وقت داره هر تستش، ولی باید صورت سوالم بخونی، بعد پاسخ برگم پر کنی. اینا رو کم کنی 1 دقیقه وقت مفید حل داری. پس باید راه حلی بلد باشی که این امکان رو به شما بده.
پس راه حل چیه؟
ببینید، داوطلب باید به هر نحوی که شده تکنیکای تستنی رو یاد بگیره. ما توی مجموعه کاری که انجام دادیم، تدریس آموزش بهترین استادا رو در اختیار داوطلب ها قرار دادیم، چه تو طرح‌های مشاورمون که آموزش در قالب جزوات و فیلم‌های آموزشیه، چه در کلاس‌های آنلاینی که برگزار می‌کنیم با بهترین استادای کنکور ایران که سالیان سال تجربه رتبه پروری دارن و میان علاوه بر این که مفاهیم درس رو کامل برای داوطلب جا میندازن، راه حلای کوتاه تستی رو هم آموزش میدن. اینه که باعث میشه داوطلب موفق بشه. رضا بابازاده دانش آموز عزیز ما معدل 16 و 23 داره، یعنی به لحاظ تشریحی ضعف داره، ترازش 5000. بچه‌ای که آزمون میدن میدونن اگر شما برگه آزمونت رو سفید بدی تراز 4000 میشه. رضا بابازاده تراز 5000 داشت، یعنی اگر ترازش همین میموند رتبه 6 رقمی توی کنکور می آورد و 5 ماه و نیم بیشتر تو کنکور وقت نداشت. منطقه 3 آموزشی بود، غیر حضوری باهاش کار میکردیم و با همه این اوصاف تونست رتبه 4 کنکور بشه در رشته تجربه پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه. خب ما چیکار کردیم؟ ما تدریس بهترین استادا رو در اختیارش قرار دادیم که هم مفاهیم اولیه رو یاد بگیره، اون ضعف تشریحی جبران بشه، هم راه حلای کوتاه تستی رو مسلط بشه، کمترین زمان بتونه تستو جواب بده. یا مثلا وحید صوفی، ایشون دو بار کنکور میده، سال اول 100000 میشه، سال دوم 130000 میشه، میره خدمت سربازی. بله، بدتر میشه، میره خدمت سربازی. یعنی واقعا ضعیف بوده. یعنی داوطلب امروز اگر برگشت رو سفید بده یا همچین رتبه‌ای کسب میکنه. اما بعد از خدمت سربازی، بچه‌ای که سربازی رفتن میدونن بعد خدمت آدم فقط اسمش یادش میمونه، بعد از خدمت سربازی باهاش کار کردیم، تونست ادبیات کنکور رو 100 بزنه، رتبه 30 کنکور بشه. همون وحید صوفیه. مغز شما در نیاوردی، مغز اینا به قرار جاش بذاریم، چه اتفاقی میفته؟ راه حلای خوبی یاد میگیره که بتونه سوالات تو زمان قانونی بزنه. مگه کنکور چیزی جز این از ما میخواد؟ کنکور فقط همین از ما میخواد. خانم نگین مرادی ما داشتیم با معدل 1447000 شده بوده، اما سال بعدیش میاد داروسازی شهید بهشتی قبول میشه. ما داوطلب داشتیم آقای اکبرلو، لیسانس تغذیه میخوند، انصراف داد، رفت سربازی، برگشت تونه 380 بزنه و دانشگاه تهران هم قبول بشه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از تو ایراد عزیز. دوستان عزیز، شما که الان شنونده برنامه گزینه یک هستید و میدونید که نمره هاتون خیلی خوبه ولی آزمون های تستیتون رو خراب میکنید و میخواید ارتباط برقرار کنید با ایراد زاکر عزیز که یک مشاوره تحصیلی خوب بگیرید، همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به شماره پیامک 1000 2797. به 10 نفر اول خود هیراد پاسخ میده و به نفرات بعد
مشاورین ما رو تاییدم رتبه های زیر 100 درصدی درس های مختلف و حتی بچه‌ای که اسمشون رو تو برنامه گفتن.
پس همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به 1000 2797. اینجا رادیو ایران گزینه 1. آقای زاکر، شما فیزیک رو تو کنکور 100% زدی، یعنی اینقدر فیزیکت خوب بوده. ولی حالا سوال من اینه که بهترین روش مطالعه این درس واقعا چیه؟
بله ببینید، اگر داوطلب میخواد درصد بالا بزنه، بعد بدونه که ما نمیتونیم کلی بگیم. فیزیک برای رشته تجربی 19 تا مبحث داره که هر کدوم از این روش مطالعه کاملا مجزا داره. توجه میکنید؟ کاملا مجزا. یعنی خود داوطلب میدونه اونجوری که مثلا چگالیو میخونه نمیتونه با همون روش بیاد مغناطیس رو هم مطالعه بکنه. هر قسمت روش مطالعه مجزا داره. ولی من الان برای اینکه شما این سوال رو پرسیدین، چند تا نکته کلی در مورد مطالعه فیزیک میگم. نکته اول، توجه کردن پیش نیازهای درس ریاضی توی فیزیکه. یعنی اگر میخوای حرکت شناسی رو بخونی که مال فیزیکه، باید معادله درجه دو، نامعادله تعیین علامت، سهمی و همچنین دنبال حسابی از ریاضیات پایه بلد باشی. اگر ریاضیت ضعیف باشه، فیزیکت هم ضعیف خواهد بود. نکته دوم، توجه به کاربرد مباحث در دل همه. یعنی مثلا من به شما گفتم حرکت شناسی 40 تا فرمول داره، ولی میتونی 40 تا فرمول بذار کنار، با فرمول‌های مربوط به دنباله حسابی سوالات حرکت شناسی حل کنی. چرا؟ چون جابجایی تو ثانیه‌های متوالی توی حرکت شتاب ثابت یه دنباله حسابی می‌سازه. قد نسبت اون دنباله حسابی شتابه. همین نکته رو بلد باشی، 40 تا فرمول می‌ذاری کنار، فرمولای دنباله‌ها رو استفاده میکنه. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، تو این درس باید به شدت تمرین کنی. اصلا ریاضی که واژه عربی به معنای تمرینه، و تو فیزیک هم باید خیلی تمرین کنی. 4 مرحله علمی تستنی که تو برنامه قبلی کامل راجعش توضیح دادم، حتما باید تو این درس رعایت کنی.
پس هر مبحث روش مطالعه مجزا داره.
دقیقاً به همین ترتیب. یعنی ما داوطلبایی که داشتیم تو کنکور رتبه برتر شدن، براشون چیکار کردیم؟ اومدیم 100% درس‌های مختلفو اووردیم و اینها مبحث و مبحث روش مطالعه گفتن. مثلا توی زیست شناسی آقای سفرعلیزاده زیست رو 100 زده، اومده برای 31 مبحث زیست گفتار به گفتار روش مطالعه جدا گفته. یا در فیزیک مهبد عیسایی که 100 زده، اومده 19 تا مبحث روش مطالعه جدا گفته. یا در شیمی آقای یوسفی که 100 زده، اومده قسمت به قسمت چه حفظیات و چه مسائل روش مطالعه جدا گفته و مجموع اینها شده 150 جلسه مشاوره فقط برای روش مطالعه که در اختیار داوطلبین قرار میگیره تا به ازای هر 1 ساعتی که مطالعه میکنن نتیجه بیشتری بگیرن. داوطلب میگه آقا من میخوام موفق بشم، از ساعت مطالعه رو ببرم بالا. میگن نه، شما ساعت مطالعه رو مگه چقدر میتونی ببری بالا؟ اگر از یه حدی بره بالاتر به سلامتی آسیب میزنه. شما بعد بیای بگی به ازای هر 1 ساعت مطالعه نتیجه بهتری بگیرم. چجوری این اتفاق میفته؟ زمانی که بری رو کیفیت. کیفیت یعنی چی؟ یعنی چگونگی، یعنی روش. زمانی که روش مطالعه 100% رو استفاده کنی، میتونی تو کوتاه‌ترین زمان پیشرفت کنی. مثل علی حسابی که امسال از آذر با شروع کردیم، پشت کنکوری بود ولی تونست امسال داروسازی قبول بشه دانشگاه شهید بهشتی. یا هومان مشیری امین که امسال رتبه 45 کنکور شد ولی از اواخر مهر ماه شروع کرده بود و تونست بالاترین معدل رو هم کسب بکنه.
ممنون، سپاسگزارم از تو ایراد زاکر عزیز. اگر شما شنونده عزیز کنکوری هستی، پشت کنکوری هستی، یا خانواده عزیزی که فرزند کنکوری دارید و دنبال یک روش مطالعه درست هستید و میخواید با یک مشاور خوب ارتباط برقرار کنید، همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به 1027 97. ایراد زاکر که خودش داروی مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علوم هست، به 10 نفر اول خودش پاسخ میده. پس اگر میخواید مستقیم با ایراد زاکر ارتباط برقرار کنید، عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 1027 97. اینجا رادیو ایران گزینه 1. آقای هیراد زاکر عزیز، خیلی از بچه‌ها در برنامه‌ریزی درسی مشکل دارن واقعا. یک برنامه‌ریزی درسی اصولی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
بله ببینید، معمولا وقتی راجع به برنامه‌ریزی صحبت می‌کنیم، بچه‌ها فکر می‌کنن که بعد بگن از این ساعت تا این ساعت مثلا فیزیک بخون، این ساعت تا این ساعت یه رو به استراحت کن، بعد برو این ساعت تا این ساعت دین.
آره، همه برنامه‌ریزی رو نمی‌دونن.
دقیقاً. بله ببینید، شاید شکل و ظاهر برنامه‌ریزی همچین فرمی رو داشته باشه، اما اگر می‌خوایم تو کنکور توی رقابت علمی بسیار فشرده نتیجه بگیریم، بعد به جزئیات خیلی بیشتری توجه بکنیم. فقط این نیست که درس رو تو ساعت‌ها بچینیم، بعد پیش نیازا رو آیچه ترتیب مطالعه مباحث درست باشه. اگر ببینیم مباحث مثل حلقه‌های زنجیر به هم متصله، اگر ما این وسط یه زنجیری رو فراموش بکنیم، دیگه گسسته میشه مباحث از هم و داوطلب نمیتونه سوالات فصل رو جواب بده. بعد به ترتیب درست خودش مطالعه بشه. پیش نیازا، هم نیازها، ترکیبی خوندن مباحث به شکل موازی با هم. یعنی اگر ما میدونیم دو تا فصل همیشه میشه تو کنکور رو هم ترکیب میشه، بعد تو برنامه اینا به موازات هم چیده بشه، وگرنه نمیتونیم سوالات ترکیبش رو جواب بدیم. حتما باید مرورهای کافی توی برنامه‌ریزی وجود داشته باشه. ببینید، داوطلب میگه من زمانم برای کنکور کمه، وقت نمیکنم از الان. این داوطلب داره چیکار میکنه؟ مثلا میاد الان وقت میذاره 5 ساعت فصل حرکت شناسی رو میخونه، بعد مرورش نمیکنه، 2 ماه دیگه همه چیز یادش رفته، دوباره باید بیاد 5 ساعت وقت بذاره حرکت شناسی رو بخونه تا برسه به همون نقطه‌ای که روز اول رسیده بود. خب اینجوری داره یه فصل رو میکنه 2 تا فصل، یه کتاب میکنه 2 تا کتاب، یه کنکور رو میکنه 2 تا کنکور، میگه من وقت نمیکنه. اما اگر تو برنامهش مرورهای علمی چیده شده باشه، مرور بالارد، مرور بر اساس منحنی‌های هرمان وینکاس که چاله‌های فراموشی ذهن رو پوشش میده، خب داوطلب هر دفعه‌ای که داره مرور میکنه میزان تسلطش روی مطالب داره میره بالاتر و بالاتر. اگر مرورهای علمی تو برنامه‌ریزی نباشه چه فایده‌ای داره؟ داوطلب مراحل علمی تستنی رو رعایت نمیکنه، بعد میگه من نمیتونم تو زمان قانونی تست بزنم. 4 مرحله علمی تستنی وجود داره. از تستای آموزشی شروع میشه تا سوالات آزمونی، یعنی سوالات طبقه بندی نشده که شما باید تو زمان قانونی بهش جواب بدی. این 4 مرحله علمی تستنی باید کامل توی برنامه‌ریزی گنجونده باشه. برنامه‌ریزی باید منعطف باشه، یعنی هم نگاه بلند مدت داشته باشه که مثلا من میخوام تا عید درس ها رو تموم بکنم، بعد نگاه میان مدت داشته باشه که پس ترم اول کجا باشم، و این رو بیاد به شکل روزانه و هفتگی خرد بکنه و جای جبران داشته باشه. اگر داوطلبی نتونست این هفته عملکرد رو خوبی داشته باشه، امکان این که تو هفته دوم این رو پوشش بده وجود داشته باشه.
پس باید یک نفری که رتبه برتر کنکور شده برای داوطلب برنامه‌ریزی بکنه.
این خیلی کمک میکنه. چرا خیلی کمک میکنه؟ فرض کنید من داوطلب دارم درس میخونم، توی هندسه، توی مقاطع مخروطی، توی قسمت سوالات مربوط به خروج از مرکز،
خب
دوچار یه چالشی شدم، یه مشکلی برام پیش اومده. اگر از یه رتبه برتری که این مسیر رو رفته، همین چالشو براش به وجود اومده و تونسته بهش غلبه کنه، راهنمایی بگیرم، خب حتما موفق میشم. ببینید، گرانبهاترین چیزی که ممکن است استفاده کنیم تجربیات دیگرانه. فرد رفته این همه زحمت کشته، این همه سختی کشته، یه سری تجارب به دست آورده. خب شما میتونی با چند دقیقه صحبت با اون رتبه برتر تمام این تجربیاتو مال خودت بکنی و قوی تر پیش بری. این خیلی کمک میکنه. من یه مثال براتون بزنم. ما یه داوطلبی داشتیم سال 94، آقای یونس کاردان، ایشون از بندر عباس دانش آموز ما بود، باهاش کار کردیم، رتبه 48 کنکور شد، پزشکی دانشگاه تهران قبول شد، بعد تصمیم گرفت با ما کار بکنه. سال 95 یکی از داوطلبایی که به یونس کاردان دادیم علیرضا آروین بود، از یاسوج. علیرضا آروین رتبه 4 کنکور شد، یعنی رتبهش خیلی بهتر از یونس کاردان شد. اون 48 بود، شاگردش 4 کنکور شد. چرا؟ چون تجربیات یک ساله یونس کاردان رو میتونست در قالب نیم ساعت صحبت با این رتبه برتر مال خودش بکنه.
بسیار عالی. پس الان دیدگاه تو به عنوان یه مشاور اینه که نمیتونیم بگیم که فلانی هوشش بالاتره توی مثلا یه درس قوی تره؟
ببینید، هوش و استعداد افراد میتونه متفاوت باشه، اما توی کنکور مباحث اونقدر سخت نیست که یادگیریش هوش و استعداد آنچنانی بخواد. مثلا سخت‌ترین قسمت ریاضی مشتقه، یادگیری مشتق خیلی هوش آنچنانی میخواد. داوطلب رشتهش ریاضی محض نیست تو دانشگاه که بگیم هوش ریاضی آنچنانی میخواد، نه، محدوده دبیرستانه و همه میتونن یاد بگیرن. اگر خانم پسندیده‌ای که توی ریاضی نمره 12 داشت اما به درصد 100 توی ریاضی رسید، تونست یاد بگیره بالاترین درصد رو بزنه، پس همه شما میتونین کار انجام بدید.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از تو هیراد زاکر عزیز. اگر میخواهید با یک رتبه برتری کنکور ارتباط برقرار کنید، اگر میخواهید با کسی که دارای مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علوم هست ارتباط برقرار کنید، یعنی هیراد زاکر، پس همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به 1027-97. فراموش نکنید عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027-97 تا خود هیراد زاکر مستقیما به شما مشاوری تحصیلی بده. شما همچنان رادیو ایران رو میشنوید و اینجا گزینه 1. هیراد زاکر، ممنون، سپاسگزارم از اینکه تو این برنامه با ما بودی.
خواهش میکنم، ممنونم از شما.
درود بر تو. مردم خوب ایران، دانش آموزان عزیز، پشت کنکوری ها، ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون یعنی گزینه 1 بودین. براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. خداحافظ.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.